بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی، خیر مقدم عرض میکنم. مستر بزرگواران، چهارمین نشست از پنجمین نشست از سلسله نشست های علوم شناختی دین رو که به همت گروه فلسفی پژوهشکده فلسفه و کلام در حال برگزاری است رو در خدمتتون هستم با موضوع زبانشناسی شناختی و عنوان کلیش در واقع مقدمه‌ای بر رویکردها و نظریه‌های زبانشناسی شناختی دین. قبل از اینکه استفاده کنیم از بیانات ارزشمند خانم دکتر علیزاده، مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم و می‌شنویم از خانم دکتر تفصیل بحث رو انشاءالله. خب علوم شناختی دین در حوزه زبانشناسی شناختی مانند همه حوزه‌های در واقع علوم شناختی دنبال مسائل مربوط به خودشه و مفاهیم دینی رو داره بررسی می‌کنه. هدف از این نشست در واقع ما می‌خوایم یک بیان نظریه زبانشناسی شناختی رو داشته باشیم و کاربست علمی اون رو، کاربست عملی اون رو در علوم مختلف و دین مورد بررسی قرار بدیم انشاءالله. خب سه تا گرایش عمده در زبانشناسی شناختی وجود داره تحت عنوان دستور زبان زایشی، معناشناسی شرایط صدق و زبانشناسی شناختی که هر کدوم بالاخره قواعد و رویکردها و مبانی خودشونو دارن. برای مثال زبانشناسی دستور زبان زایشی قواعد سوری و مستقل از معنای یک زبان رو اون چیزی میدونه که ساختار عبارتهای زبانی رو داره تعیین میکنه و در مقابل معناشناسی شرایط صدق معنای یک جمله رو مربوط به شرایط صدقش میدونه و نهایتا ما میرسیم به زبانشناسی شناختی. زبانشناسی شناختی ریشه در ظهور علوم شناختی جدید داره، به ویژه در بررسی مقوله بندی در ذهن انسان و روانشناسی گشتالت. خب اما تعریفایی که میشه از زبانشناسی شناختی داد و توصیفی که ازش کرد در واقع اینه که زبانشناسی شناختی روی کردیه که به تحلیل زبانهای طبیعی میپردازه و زبان رو به عنوان ابزاری برای نظم، سامانبخشی و پردازش و انتقال اطلاعات در واقع در نظر میگیره و در کل به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او میپردازه. سلام علیکم. خب پس مطالعه زبان در این گرایش در واقع مطالعه الگوهای مفهوم سازیه و به خاطر همین ما میبینیم که اساساً معنا رو همون مفهوم سازی ذهنی میدونه این نوع گرایش. بنابراین زبان بیواسطه جهان درون انسان رو گزارش میکنه و حوادث اون رو نشون میده و به واسطه اون مفهوم سازی هست که داره در از واقعیت خارجی صحبت میکنه. بنابراین این گرایش یعنی زبانشناسی شناختی در معتقده که ما به واسطه مفاهیم هست که به واقعیت دسترسی پیدا میکنیم. خب یه توضیح بدیم راجع به تمایزی که زبانشناسی شناختی داره. همونطوری که عرض شد زبانشناسی شناختی زبان رو چیزی جز معنی نمیدونه، ولی خب این تنها گرایشی نیست یا دیدگاهی نیست که همچین نگاهی داره. بنابراین یک بچه تمایزی باید داشته باشه تا حوزه خودش رو تعیین ببخشه و اون بچه تمایز این هست که در زبانشناسی شناختی ما معنا رو پویا و قابل انعطاف در نظر میگیریم و سایر قوای ذهنی و حوزه های شناختی مستقل نمیدونیم و لذا بر اساس کارکرد عینی و تجربی معنا رو قابل دسترسی و دستیابی میدونیم. خب یه نکته هم در نهایت عرض کنم و دیگه اطاله کلام نکنم. خب دو تا پرسش بنیادی نسبت به مبانی هستی شناختی زبان مطرح شده بود و این دو تا پرسش که هر دو در حوزه معرفت شناسی در واقع داره اتفاق میفته، یکیش رابطه زبان و ذهن و دیگری رابطه زبان و مغز بود که هر دو منجر به شکل‌گیری مقوله شناخت شد و دو تا در واقع حوزه، دو تا انقلاب رو منجر شد که یکیش علوم شناختی نسل اول و علوم شناختی نسل دوم در واقع نامیده شدن. خب در زبان شناسی شناختی دین، اون چیزی که ما می‌خوایم در واقع بهش بپردازیم، زبان شناسی شناختی دین، چند تا سوال مطرح است که عمدتاً حول این سوال‌ها داریم بحث رو پیش می‌بریم. یکیش این که چگونه انسان اندیشه، اعمال و طرحواره‌های دینی خودش رو توسط ظرفیت‌ها و توانایی‌های شناختی طبیعی و در طول روند رشد خودش به دست آورده. سوال بعدی هست که در واقع چرا مردم در واقع قومیت‌های مختلف به دین اصلا اقبال پیدا کردن، و سوال بعدی این هست که سبقت بعضی اندیشه‌های دینی نسبت به بعضی دیگر از اندیشه‌ها در چی هستش، و نهایتاً این که گوناگونی اعمال دینی در فرهنگ‌های مختلف با توجه به فلسفه جسمانگینی یا همون بدنمندی در واقع چگونه توضیح داده میشه. با این مقدمه بشنویم از خانم دکتر علیزاده بحث تفصیلی این مطالب رو و بهره ببریم از بیاناتشون. خانم دکتر در خدمت هستید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم، عزیزانی که در جلسه حاضر هستن و عزیزانی که صدای ما را از فضای مجازی میشنوند. خب در ادامه سلسله نشست‌های علم شناختی ما امروز می‌خوایم به بحث زبانشناسی شناختی و خب توضیح اون اختصاصاً در دین بپردازیم. ولی خب من چون مستمع در واقع عزیزان پیش از خودم بودم، گمان می‌کنم که خیلی خوب هست که من با علوم شناختی به طور کل شروع کنم، با مبحث علوم شناختی و وارد زبانشناسی شناختی بشم. خب علوم شناختی در حقیقت شامل یک حوزه بین رشته‌ای میشه که به طور مشخص از شش رشته فلسفه ذهن، روانشناسی، هوش مصنوعی، علوم اعصاب، مردم شناسی و زبان شناسی تشکیل شده. اما هدف مشترک همه اون علوم در حقیقت مطالعه ذهن و شناخت بوده. در واقع اگر بخوایم که بگیم از کی علم شناختی شکل گرفت، از سال 1950 در واقع ریشه علم شناخت برمیگرده به سال 1950 و خب اولین مؤسسه در واقع علم شناختی اواخر سال دهه 1970 شکل گرفت. در سال 1956 در 10 و 11 سپتامبر در دانشگاه MIT یک سمپوزیوم نظریه اطلاعات برگزار شد که در روز دوم این سمپوزیوم دانشمندانی از حوزه مختلف علوم شناختی، در واقع از دانشمندی از حوزه روانشناسی، هوش مصنوعی و زبانشناسی، هر کدوم مقالاتی رو معرفی کردن که این مقالات توجه همه رو به یک علم جامع تر کشوند. اولین نفر جورج میلر روانشناس بود که در حقیقت مقاله معروف خودش رو با عنوان عدد جادویی 7 به علاوه منهای 2 معرفی کرد که توی اون در واقع کارکرد حافظه کوتاه مدت رو معرفی کرد و بازه زمانی که حافظه کوتاه مدت میتونه اطلاعات رو در خودش حفظ کنه. و در رشته کامپیوتر هم یا هوش مصنوعی کلیفشا در واقع و من نمیبرم اسلاید بعد کلیفشا، آلن میوول و هربرت سیمون از علوم کامپیوتر هم در واقع به یک مقاله رو معرفی کردن با عنوان لاجیک تیوریست که توی اون مقاله سعی کردن با زبان برنامه نویسی و کامپیوتر، یعنی زبان سمبولیک، بیان عزایای ریاضی رو اثبات کنن. و از حیطه زبانشناسی هم نوام چامسکی مقاله معروف خودش رو با عنوان ساخهای نحوی معرفی کرد و در اون از یک توجه همه رو نسبت به زبان به سمت مغز و ذهنشون و بیان کرد که ما به یک دانش در واقع زبان در مغز ما پردازش میشه و این زبان در واقع دانش ما با این دانش به دنیا میایم و برای همه به صورت همگانی و یونیورسال وجود داره. در کنار این دانشمندان که در سمپوزیوم به نظریات خودشون پرداختن، همزمان از دهه 1940 تا 1960 ما دانشمندان مختلفی رو در علوم مختلف دیگه، مثلا در فلسفه ذهن ما لایبنیز، دکارت، اسپینوزا، کانابیس و در انتها مارک جانسون رو داشتیم که توجه همه فلاسفه رو به ذهن کشوندن و مطالعات و اینکه فلسفه باید در ذهن جستجو بشه. یا در مردم شناسی در حقیقت دندری، گاردنر و بلوخ هم سعی کردن که مطالعات قومی و فرهنگی و زبانشناسی انجام بدن و مطالعه کنن که در حقیقت هر قوم و قبیله با چه دانش زمینی یا هر فرهنگ با چه دانش زمینی در ذهن با در واقع فرهنگ دیگه یا قوم دیگه ارتباط برقرار میکنه و چجوری از این دانش زمینیش برای برقراری ارتباط استفاده میکنه و باز توجه به سمت مغز و ذهن را. یا در رشته در حقیقت در رشته علوم اعصاب هم مک‌کالج و مک‌کالج یک نورولوژیست بود و والتر پیت هم یک منطق‌دان بود، سعی کردن بیان با هم مدل سازی در واقع شبکه‌های عصبی مغز رو انجام بدن و بعد از اون هم دونات هپ اومد گروه نشینی نورونی رو معرفی کرد، اینکه ما نورون‌هایی که با هم در مغز در واقع شلیک میکنن با هم شبکه تشکیل میدن و این شبکه با هم کارکرد یک پارچه ایجاد میکنه. همه این علوم با هم همزمان در از دهه در واقع 40 تا 60 باعث شد توجه همه به سمت مغز و ذهن بره و به در واقع علم جامعه تری که علم شناخت هست معرفی بشه. اما اگر بخوام وارد زبانشناسی شناختی بشیم، در واقع دو تا تحول معرفت شناختی اتفاق افتاده، یکی با عنوان انقلاب شناختی اول یا علوم شناختی نسل اول و انقلاب شناختی دوم یا علوم شناختی نسل دوم. هر دو این تحول معرفت شناختی سعی می‌کردن دو تا پرسش اساسی رو پاسخ بدن، اینکه رابطه زبان و مغز چیه و زبان در مغز چگونه فرا گرفته میشه. خب سردمدار علوم شناختی نسل اول چامسکی بود و خودشو وامدار یاکوبسن میدونست، دانشجوی یاکوبسن بود، در واقع به نوعی متأثر از یاکوبسن بود، چون یاکوبسن در حقیقت بیان کرده بود که زبان کانون همه علوم هست و اگر میخوایم همه چیز رو مطالعه کنیم زبان رو باید مطالعه کنیم، در واقع اگر زبان رو مطالعه کنیم اندیشه انسان رو مطالعه میکنیم، تعاملات بین انسانی رو مطالعه میکنیم و ارتباطات بین فردی رو مطالعه میکنیم و حتی انسان شناسی رو مطالعه میکنیم. بنابراین توجه رو به سمت کارکرد مغز برد یاکوبسن، ولی خب چامسکی اون رو تخصصی تر کرد در واقع و سردمدار علم شناختی نسل اول نوام چامسکی بود. چجور شد که نوام چامسکی به این فکر افتاد؟ در واقع جنگ جهانی دوم و اون فجایعی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و مطالعات رفتاری که داشت اتفاق می افتاد، مطالعات رفتاری که بر روی حیوانات اتفاق می افتاد، ما مثالش رو خیلی شنیدیم، ساپیر و وورف مطالعاتی که انجام می دادن، مطالعات رفتاری یا بیهیویریست ها، در واقع مطالعاتی که انجام می دادن نتایجش رو درباره انسان نظریه پردازی می کردن. در واقع این نگاهی که اینها داشتن باعث شد که چامسکی به این فکر کنه که در واقع باید یک اعتراضی به این بشه و توجه همه رو به سمت مغز انسان برد. ولی رویکرد زبانشناسی در واقع یا انقلاب شناختی نسل اول با انقلاب شناختی نسل دوم در پاسخ به سوالات متفاوت بود. چامسکی سعی کرد که توجه همه رو به سمت مغز ببره، اما پاسخی که میداد در واقع نگاه ماشینی داشت، یعنی در واقع سعی کرد اون نگاه ماشینی خودش رو حفظ کنه. خب چامسکی ادبیات انگلیسی خونده بود، در کنارش رفته بود منطق سوری خونده بود، جبر خونده بود که بتونه در واقع اونها رو مدل سازی کنه، دستور زبان رو مدل سازی کنه. برای نگاهش برای پاسخ به این سوال ها نگاه ماشینی بود و در واقع ذهن انسان رو، مغز انسان رو مهم میدونست، اما مستقل از مغز و زبان رو مستقل از بدن میدونست، در واقع بدن رو دخیل نمیدونست در این فرایند مفهوم سازی. و اختصاصا هم نحو رو به نحو میپرداخت، نحو رو مستقل از سایر در واقع مفاهیم زبانشناسی مثل معنا و صرف میدونست، صرف و معنا میدونست و میگفت یک جمله متشکل از یک رشته نماد بی‌معناست. و مثلا الان به این جمله نگاه کنید: color screen ideas sleep fearlessly. این به لحاظ ساختاری یک جمله درسته اما معنا نداره. چامسکی میگفت مهم نیست، من از نظر چامسکی معنا درجه اهمیت قائل نبود و بیان میکرد که ما همه انسان ها با یک یونیورسال گرامری به دنیا اومدیم که چه بخوایم چه نخوایم زبان رو در واقع فرا خواهیم گرفت در طول پروسه رشدمون. از طرف دیگه نگاه چامسکی به زبان یک نگاه حوزه‌ای بود، یعنی در واقع برای هر فرایند در مغز یک مجول یا حوزه قائل میشد. یعنی اگر من میخوام پروداکشن داشته باشم، بروکا ایریا مغز من در واقع فعالیت داره انجام میده، برای درک من ورنیک ایریا مغز من داره فعالیت انجام میده که درک داشته باشم. نگاه حوزه‌ای به مغز داشت و در حقیقت نگاه کانتکستوالایزیشن یا نگاه به زبان در بافت رو رد میکرد. این نگاه چامسکی بود و پردازش هایی که انجام داد باعث شد که مثلا مدل های ماشینی برای زبان تولید بشه. اما لیکاف هم که سردمدار علوم شناختی نسل دوم بود و البته در کنار جانسون که بتونه فلسفه این علم رو توضیح بده، یه جوری در ابتدا به همراه افرادی همچون راس و در حقیقت پاستال سعی کرد بیاد برای معناشناسی زایشی نظریه صادر کنه. در واقع چامسکی دستور زایشی رو مطرح کرده بود. دستور زایشی هم بیان میکرد که ما با یک سری یونیورسال گرامری به دنیا اومدیم، از دل این در واقع دستور محدود مغز ما میتونه دستور نامحدودی رو تولید کنه. در ابتدا در واقع اینها سعی کردن که برای معناشناسی زایشی هم راهکار پیدا کنن، اما موفق نبودن. یعنی به این نتیجه رسیدن که خب نگاهی که چامسکی داشته صرفا نگاه نحوی که داشته چامسکی اشتباه بوده و سعی کردن به نوعی اعتراض برای اعتراض به حالا نگاه چامسکی روی معنا کار کنن و زبانشناسی شناختی رو معرفی کردن. زبانشناسی شناختی در واقع بر اساس فلسفه جسماگینی شکل گرفته که حالا من اون رو توضیح خواهم داد به طور خاص، اما زبانشناسی شناختی میگفت رویکردش به رویکرد نقشگراها خیلی نزدیک بود. نقشگراها یا فانکشنالیست ها در کنار در واقع زبانشناسان صورتگرا یا استراکچرالیست ها بودن، پدیده ای ها. اونها می گفتن زبان، تفاوت بین زبان های مختلف یک امر طبیعی هست و زبان یک نظام پویاست. ما زبان رو باید درون کاربرد مورد بررسی قرار بدیم. اینطور نیست که معنا از پیش یا مفهوم از پیش وجود داشته باشه. مفهوم ایجاد میشه در واقع ساخت زبان. و رویکردشون به شناختی ها نزدیکتر بود. اما تفاوتی که با روی کرده شناختی ها داشتن این بود که اونها هم به دنبال همگانی های زبان بودن و خلاف شناختی ها، و باز زبان رو مثل شناختی ها درون بافت و کانتکست در نظر می گرفتن. اما زبانشناسان شناختی یک نگاه مجمع الجزایری به در حقیقت زبان داشتن. در واقع زبان و نظام شناختی انسان رو یک نظام یک پارچه در مغز میدونستن. اینطور نبود که مثلا اگر من پروداکشنی دارم در زبان انجام میدم صرفا بروکایریای مغز من داره کار میکنه، نه، قوای دیگر مغز من، حافظه من یا قسمت شنیداری من، حافظه بصری من، همه اینها داره فعالیت میکنه تا من یک تولید زبانی رو داشته باشم. یعنی نگاه حوزه بندی رو رد میکردن و در واقع اینتگریشن برای مغز قائل بودن، نگاه یک پارچه قائل بودن برای مغز، زبان رو غیر حوزه‌ای میتونستن و توجه زبانشناسان شناختی به سمت معنا رفت. در واقع برخلاف زبانشناسان زایشی، معنا رو خیلی مهم میدونستن و همه چیز رو در واقع در معنا میدیدن. همی گفتن زبان در واقع چیزی مجزا از سایر قوای شناختی نیست، زبان چیزی مجزا از حافظه نیست، زبان چیزی مجزا از حل مسئله یا اندیشه اصلا نیست. و در حقیقت از نظر اونها زبان منعکس کننده اندیشه انسان بود. در واقع وقتی ما از زبان داشتیم استفاده می کردیم، اندیشمون رو داشتیم در واقع نشون می دادیم. همون نگاه سوسوری پذیرفته بود، زبان یک سری نماد و نشانه داشت که اینها از پیش تعیین شده نیستن، اینها پویا هستن، قابل تغییر هستن و اندیشه انسان رو منعکس میکنن. و مثلا در اگر بخوام بگم، مثلا در واژه نامرد، نا جزء معناداری هست و مهم هست، یا مثلا واژه چوب در واژه مرکب کتابخانه، همه اینها مورد توجه قرار می گرفت، در حالی که مثلا زایشی ها بیشتر به دستور می پرداختن. و اگر بخوام شاهد مثال عینی براتون بیارم، یکم دیر اسلایدهای من میره، من الان میخوام در این جمله به شما نشون بدم که معنا یعنی چی، اینکه معنا مهمه و دستور مهم نیست. ببین این جمله the cat jumped over the wall، گربه از روی دیوار پرید، به نظرتون کدوم یکی از این تصاویر یا میتونیم بگیم تحواره ها هستن که دارن این معنای این جمله رو به ما نشون میدن؟ من یکم روی کرده collaborative دارم در ارائه هام، ممنون میشم اگر پاسخ بدید. دی به نظر شما این over یا از روی صرفاً داره این رو نشون میده یا نه کل جمله هست که در کنار هم داره این رو نشون میده، گربه از روی دیوار پرید؟
من اگه کل جمله رو نشنیده باشم، فقط از روی رو بشنوم که متوجه این تصویر نمیشم.
درسته.
وقتی میگه the cat مثلا
jump over the wall
کلش که میشنوم اون تصویر آخری به ذهنم میرسه.
درسته. در واقع ما cat گربه دیوار داریم و مفهوم پریدن رو. من اگر صرفاً از رویه رو بخوام، یعنی از روی این مفهوم رو به من میرسون، مثلا در این جمله من از روی پل رد شدم هم باز رویه همون تصویر دی رو نشون میده، در حالی که این تصویر دی رو نشون نمیده. یا هواپیما از روی خانه رد شد، دوباره این یک تصویر دیگر رو به ما نشون میده، تصویر دی رو نشون نمیده. بنابراین اینجا متوجه میشیم که دستور، این دستور نیست که مهمه، این معنای واژه‌ها در کنار هم هست که این معنا رو میسازن. در واقع اون دانش دایره المعارفی ذهن ما باعث میشه ما به این تصویر دی برسیم. یعنی واژه‌ها در کنار هم که قرار میگیرن با هم یک ارتباطی برقرار میکنن که اون تصویر دی ایجاد میشه، وگرنه اگر در لغتنامه از رویه رو چک کنیم همه این تصاویر اتفاق میفته برای ما صرفاً. پس دارش دایره المعارفی مهمه. بنابراین زبانشناسان شناختی میگفتن اون دانش دایره المعارفی ذهن ما هست که موجب تعامل با دنیای اطرافمون میشه، موجب ارتباطاتمون میشه و زبان رو در ذهن ما شکل میده. و در حقیقت اینجا نقش اینتراکتیو زبان رو هم مطرح کردن. در واقع زبان در واقع کنش هست که اتفاق میفته. یا مثلا اگر بخوام باز در احساسات بیان کنم یا در حرکت، مثلا اگر من این جمله رو بگم که مثلا ماه رمضان یا عید داره به سرعت به ما نزدیک میشه، شما یک مفهوم حرکت در واقع بر اساس اون مفهوم گشتالتی حرکت هست که دارید این مفاهیم رو در ذهنتون درک میکنید. بنابراین حتی مفاهیم انتزاعی هم در ذهن ما با توجه به در واقع مفاهیم عینی که ما باهاشون تجربه داریم قابل درک میشن. اینطور نیست که ما برای مفاهیم انتزاعی نتونیم درکی در ذهنمون ایجاد کنیم، چون با این مفاهیم انتزاعی رو رابطه میدیم با مفاهیم در واقع مجرد و عینی، میتونیم اونها رو قابل درک و لمس کنیم برای خودمون. اما یک سوال مهم اینجا مطرح میشه، تفاوت عمده آن. قبل از اون من یک نکته دیگر رو مطرح کنم. لیکاف سعی کرد که دو تا اصل رو مطرح کنه در زبانشناسی شناختی و بر اساس این دو تا اصل بگه زبانشناسی شناختی با زبانشناسی زایشی یا در صورتگرا یا نقشگرا متفاوته. این دو اصل چیه؟ ما باید قائل بشیم به دو اصل در زبانشناسی شناختی. یکی اصل تعمیم هست، یکی اصل شناختی. اصل تعمیم ما چی میگه؟ اصل تعمیم میگه که ما با توجه به اصل تعمیم میتونیم در واقع اون نگاه حوزه‌ای اولا به زبان باید رد بشه. یعنی این که من اگر در نحو دارم در واقع یک مبحثی رو مطرح میکنم، باید نمود اون رو در معنا هم پیدا کنم و مطرح کنم، نمود اون رو در صرف هم پیدا کنم و مطرح کنم. یعنی اگر قاعده ای بر نحو استواره، باید بر معنا هم استوار باشه، بر صرف هم استوار باشه. این اصل تعمیم هست. یعنی من نمیتونم نگاه حوزه‌ای داشته باشم به صرف، به صرف صرفاً یا به نحو صرفاً یا به در حقیقت به معنا، و این مفاهیم در کنار هم هستند که با هم شکل میگیرن. و اصل شناختی میگه چی؟ میگه تمام اصولی که ما برای زبان در زبانشناسی شناختی بیان کردیم که زبان رو توصیف و تعبیر کنیم، باید با اصولی که حاکم بر کار کرده مغز ما هست سازگار باشه، با اصولی که کار کرده شناختی ما رو انجام میده سازگار باشه. یعنی چی؟ یعنی من اگر در نحو از اصول گشتالت استفاده میکنم که بتونم ساختارهای نحوی رو توضیح بدم، این باید با گشتالتی که در روانشناسی معرفی شده همراستا باشه. باید بتونم مبنای نورونی اون رو در مغزم یا مدار نورونیش رو معرفی کنم. در مردم شناسی باید مثالهاشو بیارم در ارتباطات بین فردی. این باعث میشد علم در واقع زبانشناسی شناختی جامع تر و کامل تر بشه، برای اینکه در همه علوم داشت میگفت اگر مثلا من دارم یک مبحثی رو، مثلا استعاره مفهومی رو دارم در واقع زبانشناسی شناختی معرفی میکنم، مبنای نورونی پردازش استعاره در مغز اینه. در روانشناسی مثلا استعاره ها اینطوری در درمان ها یا در واقع اختلالات روانی بروز پیدا میکنه، یا مثلا در مدل سازی میومد مدل سازی درک مفاهیم استعاری رو به صورت رایانشی ارائه میکرد. این کاری بود که در واقع زبانشناسی شناختی انجام میداد. اما یک اصل بنیادین و چهار اصل جانبی در زبانشناسی شناختی مطرح شد که اون رو متفاوت میکرد از زبانشناسی در واقع زایشی یا صورتگرا. در واقع هر دو، زبانشناسی زایشی و زبانشناسی شناختی، هر دو توجه رفت به سمت مغز. اما چی اون رو متفاوت میکرد زبانشناسی شناختی رو از زبانشناسی در واقع زبانشناسی صورتگرا؟ این بود که language is nothing but meaning conceptualization. زبان چیزی جز معنا نیست. چجور این رو توضیح میدیم؟ ببین، نگاه زایشی، اگر این کیک رو در نظر بگیرید، نگاه زایشی میگفت مثلا هر کدوم از این لایه ها رو، اگر یک لایه رو نحو در نظر بگیریم، یک لایه رو معنا در نظر بگیریم، یک لایه رو دستور در نظر بگیریم، زبانشناسی شناختی میومد برش افقی میزد و هر کدوم رو برمیداشت و توضیح میداد. اما زبانشناسی شناختی یک برش عمودی میزد، میگفت همه اینها با هم قابل تعریفن و باید در کنار هم توصیف بشن. چهار اصل جانبی دیگه هم در واقع در زبانشناسی شناختی وجود داشت. یکی این که معنا، و همه به معنا می‌پرداخت، این بود که معنا در دیدگاه شناختی، یک معنا در واقع معنای زبان در دیدگاه شناختی یک معنای منظریه، یک زبان منظریه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من جایگاهم رو و چشم‌اندازم رو عوض می‌کنم، اون معنا میتونه عوض بشه. براتون مثال میزنم. مثلا من تصور کنید در یک منزل هستم. این منزل یک حیات پشتی داره و یک حیات جلو. دوچرخه من در واقع حیات پشتی هست. کسی از من میپرسه که دوچرخت کجاست؟ من با توجه به جایی که قرار دارم میگم دوچرخه اون جلوه. دوچرخه جلوی خانه است. یا به شما میگم دوچرخه پشت خانه است. اون پشته. دوچرخه جلوی خانه است یا دوچرخه اون پشته. در نگاه اول من خانه رو پایه و مبدع قرار دادم و از نگاه خانه پاسخ دادم. در واقع معنا به این شکل تغییر پیدا کرده. و در نگاه دوم من خودم رو مبدع قرار دادم و با توجه به مبدع بودن خودم در واقع پاسخ دادم. بنابراین معنا منظری هست. یعنی با توجه به دیدگاه هر فرد اون مفهوم سازی متفاوت میشه.
با توجه به دیدگاه هست یا با توجه به بدنمندیه؟
با توجه به جسمانی. همه اینها رو توضیح میدم. همه اینهایی که انجام شده با توجه به اون تجربه جسماگین و در واقع بدنمند من داره حساگین من داره اتفاق میفته. من در قسمت جسماگینی که توضیح خواهم داد خواهم گفت همه اینها رو چون تونستن مبنای فلسفی جسماگینیش رو پیدا کنن بر اون اساس پردازش کردن زبانشناسان شناختی. یا مثلا همین مدل در دستور هم کار میکنه. مثلا من به شما میگم میکروفون روی میزه، میز زیر میکروفونه. در دستور در واقع من میکروفون روی میزه پروفایلینگ، این میکروفون پیکر است و این پای است و یا برعکس. اینها در دستور مدلش متفاوت میشه. دومین نکته این هست که معنای زبان پویا و انعطاف پذیره. اینطور نیست که من یک واژه رو یک جا در واقع قرار بدم، در یک مقوله قرار بدم و در همون مقوله بمونه و تغییر نکنه. نه، معنا یک واژه از مقوله به مقوله دیگه میتونه تغییر کنه. یعنی چی؟ من مثال پرندگان یا مقوله پرندگان رو برای شما میگم. ما همه با یک سری فیچرهایی و هدفهایی مقوله پرندگان رو ساختیم. مثلا نوک دارن، بال دارن، پرواز میکنن، هدف مشترک دارن. خب ما دو در واقع واژه پنگوئن و شترمرغ هم در این مقوله قرار دادیم. اما این دو واژه همه فیچرهای پرندگان رو ندارن، بخشیش رو دارن. بنابراین گاهی میتونن در مقوله پرندگان قرار بگیرن، گاهی از اون مقوله میان بیرون. در واقع این نشون دهنده اینه که این در واقع معنا پویا و انعطاف پذیره و معنای ثابتی همه جا نداره. رویکرد سومی هست که معنای زبان دایره المعارفیه و مستقل از سایر حوزه‌های شناختی نیست و این در واقع این معنا در تعامل انسان با محیط پیرامونش هست که شکل میگیره. اینجوری نیست که از قبل و از پیش وجود داشته باشه این مفاهیم، مفهوم ساخته میشه. در واقع میخوام بین این تفاوت قائل بشم. ما در زبانشناسی در حوزه‌های قبلی یا در واقع مدل‌های قبلی میگفتیم مفهوم، ولی الان میگیم مفهوم سازی، conceptualization. مفهوم ساخته میشه، مفهوم ثابت نیست. مثلا این در واقع معنای دایره المعارفی رو میتونم در این مثال براتون بگم که مثلا من به شما میگم ماشین علی قرمزه، موی علی قرمزه. آیا همون تصویر قرمزی که در ماشین علی هست برای شما در ذهنتون اون فضای ذهنی در واقع یا تصویر طرحواره قرمز برای شما در ماشین علی قرمزه با موی علی قرمزه یکیه؟ اینا کاملا از هم متفاوتن. بنابراین مفهوم واژه قرمز در بافت جمله که قرار میگیره تازه در واقع مفهوم اصلیش ساخته میشه و شکل میگیره. و چهارمین مورد اینه که معنای زبان بر اساس کاربرد عینی و تجربه است که به دست میاد. اینها از قبل نیستن، یوزج بیستن. در واقع در طول پروسه رشد ما با استفاده از تجارب ما و ارتباطات ما با محیط اینها شکل میگیرن، طرحواره‌های ما ساخته میشن و در واقع برای ما عینی میشن. مثلا این مفهوم مثلا توی دردسر افتادم توی حال خودم نبودم، یک طرحواره حجمی برای من ایجاد میکنه که این رو من در طول پروسه در واقع تجربه‌ام در طول زندگی به این طرحواره حجم میرسم. خب من الان من مفهوم چرا این یکم دیر میاد؟ از اینجا من ابتدا حالا میخوام وارد مفهوم زبانشناسی شناختی یک سری کی کانسپت هایی رو معرفی کرد، یک مفاهیم اصلی رو زیلش معرفی کرد، من به اینها میخوام بپردازم تا جایی که وقتم البته اجازه بده، امیدوارم که بتونم به همه این مفاهیم برسم. اما اول من میخوام با مفهوم embodied mind یا مفهوم embodiment شروع کنم که ابتدا لیکاپ و جانسون رو این رو معرفی کردن، خب جانسون اختصاصاً بیشتر، و کتاب The Body in the Mind یا Embodied Mind که حالا اینها با هم نوشتن و در حتی در کتاب Metaphors Believe Why هم این در واقع به این مفهوم پرداخته شد. توی در واقع مفهوم جسماگینی من از استادم آقای دکتر قاسمزاده وام میگیرم مفهوم جسماگینی یا حساگینی رو، خب بهتر از بدنمندی میدونیم، بدنمندی خیلی رایج هست اما با توجه به تعریفش جسماگینی و حساگینی خیلی جامع‌تر هست. ما مفهوم جسماگینی و حساگینی رو اینطور میگیم که اینها مطرح کردن که ما موجودات نورونی هستیم، we are neural beings، we are، و حتی خیلی در واقع عمیق‌تر از اون we are genetic beings. یعنی چی؟ یعنی زبان من در مغز من پردازش میشه، مغز من در این جسم من هست، من از طریق جسمم و نورون‌های حسی حرکتیم با دنیای پیرامونم ارتباط دارم. این در واقع نورون‌های حسی حرکتی هستن که دنیا رو برای من وارد مغزم میکنن و مفهوم سازی میکنن. در واقع دادهایی که در دنیای پیرامون من وجود داره، در محیط من وجود داره، به عنوان اینپوت از طریق نورون‌های حسی حرکتی من وارد، از طریق حواس من و حالا نورون‌های حرکتی من، این که مفهوم حرکت وارد جسم من و مغز من میشه و من میتونم از طریق اینها مفهومی رو درک کنم و اینها در واقع در کارکرد در مغز من پردازش میشن، در حافظه من پردازش میشن، یک فرایند روی اینها اتفاق میفته، به یک آوتپوتی تبدیل میشن، این آوتپوت میشه مفهوم سازی، این میشه اون مفاهیم ذهنی من، اندیشه من، این میشه زبان من. در واقع این که ما موجودات نورونی هستیم و از طریق جسممون دنیا رو درک میکنیم، این جسماگینی این رو میخواد بیان کنه و از این طریق تمام معانی در ذهن من متفاوت از هر کدوم از شما عزیزان هست و از طریق جسم من با محیط پیرامون من درک شده. شاید اینطوری تا اندازه در واقع یونیورسالیته زیر سوال بره، اما خب ما تجارب مشترک هم داریم، ما به دلیل اینکه در محیط‌های مشترک هستیم گاهی بعضی تجارب مشترک میشه، بنابراین هم در دیدگاه انسانشناسی تفاوت‌هایی با هم داریم، هم تا اندازه‌ای یک سری تجارب مشترک داریم که باعث میشه ما یک سری یونیورسالیته‌هایی هم در ذهنمون داشته باشیم. بنابراین شناخت انسان جسماگینه، زبان انسان جسماگینه و این بر اساس واقعیت تجربه منده که اتفاق میفته. واقعیت در دنیای بیرون وجود داره، اما نحوه درک من از اون واقعیته که اون مفهوم رو برای من در واقع تعبیر میکنه، در واقع کانسترول این مفهوم تعبیرسازی رو مطرح کردن که من متفاوت دنیا رو ممکنه تجربه کنم و مفهوم سازی کنم و تعبیر کنم. خب من بر اساس این مفهوم جسماگینی میخوام وارد در واقع نقدی داشته باشم به تعابیری که در نشست‌های قبل نسبت به علوم شناختی دین یا هر کدوم از حوزه‌ها، مثلا مردم شناسی شناختی دین، زبان شناسی شناختی دین وجود داره. اولا و تعریف در واقع علم شناخت دین رو اینجا بدم. نمیشه من در حالا جستجوهایی که داشتم علم شناخت دین یا علوم شناختی دین رو داشتیم، ولی زبانشناسی شناختی دین، مردمشناسی شناختی دین نداشتیم. اگر اینطور بخوایم تعبیر کنیم که مثلا زبانشناسی شناختی دین اینجور هست که در واقع زبانشناسی شناختی که در حوزه دین هست با حوزه‌های دیگه متفاوته و این در واقع به نوعی تعبیر غلط هست، چون این زبانشناسی شناختی باید در همه حوزه‌ها به طور یکسان بتونه جواب پیدا کنه و کار کنه و اگر اینجور باشه قابل استناد هست. اما در زبانشناسی شناخت دین بر اساس همون فلسفه جسمآگینی ما به یک سوال مهم پاسخ میدیم، اینکه چجوری ذهن انسان تفکر دینی رو، اندیشه دینی رو، اعمال دینی رو، تحواره‌های دینی رو میاد توسط اون ظرفیت‌های شناختیش اکتساب میکنه. ظرفیت‌های شناختی چجور به وجود میاد؟ من در پروسه رشدم وقتی از زمانی که من در واقع به عنوان یک جنین شکل گرفته میشم، از طریق نورون‌های حسی حرکتیم، از طریق مادرم با دنیای پیرامونم در ارتباط هستم، یعنی داده دارم جمع‌آوری میکنم و وقتی در واقع به دنیا میام باز همه اونها داره ارتباطات ادامه داره و داره اطلاعات بیشتری به من میده و مفهوم سازی‌های من در ذهنم داره اتفاق میفته، تحواره‌های من داره شکل میگیره. خب این در واقع تفکرات دینی، اندیشه دینی، اعمال و تحواره‌های دینی توسط این ظرفیت‌های شناختی در واقع اکتساب میشن. ظرفیت‌های شناختی من مثل حافظه من، مثل زبان من، و من اینها رو وقتی اکتساب کردم سعی میکنم در موقعیت‌های مختلف اینها رو تولید کنم، ازشون استفاده کنم و گاهی اینها رو به دیگران منتقل کنم، یعنی ظرفیت در واقع افکار و اعمال و طرح‌های دینیم رو از طریق همین در واقع زبانم به دیگران منتقل کنم. و سوالات دیگه‌ای که در واقع زبانشناسی شناختی اینجا یا علوم شناختی بهش میپردازه اینه که خب چرا دین با این وسعت در واقع در سرتاسر دنیا مورد اقبال هست؟ یعنی چه چیزی در مغز افراد رو، چه کار کرده مغز یا چه شناختی در مغز اتفاق میفته که افراد به دنبال باورهای دینی، طرحواره‌های دینی میگردن، اونها رو پیدا میکنن و ازشون استفاده میکنن، یا چرا بعضی از نظریات دینی نسبت به بعضی دیگر بیشتر مورد اقبال قرار میگیره یا پیشی میگیره؟ یعنی چه مدل شناختی روی اونها سوار هست که اونها بیشتر مورد اقبال قرار میگیرن نسبت به بقیه؟ یا حتی این اعمال و تفکرات و اندیشه‌های دینی در فرهنگ‌های مختلف چگونه از هم تفاوت داره و چگونه در واقع دین در واقع اینها رو ما در طول تاریخ نهادینه کردیم، جسماگین کردیم، اندیشه‌هایی که وجود داشتن در یک زمان دیگه من این رو چگونه در خودم نهادینه کردم، جسمانی کردم، با توجه به اینکه فاصله زمانی و مکانی وجود داره، من چجوری اینها رو اکتساب کردم، نهادینه کردم و در من جسماگین و در واقع حساگین شدن؟ علم شناخت دین اینها رو پاسخ میده. و خب زبانشناسی شناختی که من تعبیر زبانشناسی شناختی و دین یا زبان دینی، اندیشه دینی، اعمال و تفکرات دینی رو بهتر میتونم، اینطور میتونه تعریف بشه که زبانشناسی شناختی به عنوان ابزاری به کار میاد تا بتونه اون زبان دینی رو برای من تحلیل کنه، تفکرات دینی رو برای من تحلیل کنه، اندیشه های دینی یا طرحواره های دینی رو برای من تحلیل کنه. نه تنها تحلیل کنه، بلکه بتونه مثلا اون کتاب های دینی که در مثلا قرآن وجود داره، قرآن دینی رو ازش تحلیل به من بده، قرآن رو ازش به من تحلیل بده، یا کتاب های دینی در دین های مختلف رو ازش به من تحلیل بده، یا دیسکورس هایی که در دین وجود داشته اونها رو ازش به من تحلیل بده، من این تحلیل ها رو جمع آوری کنم و به کار بگیرم در چه زمینه‌ای تا بتونم به عنوان مواد آموزشی ارائه بدم، تا اونها رو بتونم در یادگیری ها در واقع آموزش دینم استفاده کنم. در واقع کارکرد زبانشناسی شناختی در دین عملا این هست و نمیتونیم بگیم زبانشناسی شناختی دین، زبانشناسی شناختی یک ابزار هست برای دین، و نه تنها برای دین، برای تمام علوم، برای تمام علوم یک ابزار هست که بتونه اون رو، اون علم رو قابل دسترسی یا اون مفهوم رو قابل دسترسی و تجربه مند کنه. خب با این توضیح من میخوام وارد استعاره ها بشم و با استعاره های مفهومی شروع میکنم. چرا با استعاره ها شروع میکنم؟ چون ما میدونیم که قرآن زبان استعاری و کلام استعاری است، پر از استعاره هاست و اتفاقا پر از استعاره های مفهومی مدل لیکاپ هست. و من فکر میکنم که حتی خیلی خوبه که تفسیرهایی که ما برای قرآن داریم با استفاده از مدل شناختی که در استعاره ها جدیداً بیان شده در واقع بازنویسی و در واقع اصلاح بشه، برای اینکه این مدل ها میتونه در واقع اون مفاهیم رو بیشتر برای ما تجربه مند و قابل لمس و درک کنه. شاید خیلی از تفاسیری که مثلا تفسیرهایی که از قرآن و مفاهیم و داستانهای قرآنی شده به این دلیل برای ما هنوز کار کرد پیدا نکرده و در روزمره ما نمود واقعیش رو شاید نتونستیم هنوز پیدا کنیم، برای اینکه قابل تجربه نتونستیم با استفاده از این توضیحات بکنیم. به نظر من خیلی خوبه که این مفاهیم، مفاهیم دینی کلن، مفاهیم دینی که خیلی بهشون اقبال نمیشه، شاید همین روی کرد باید روشون اعمال بشه تا مورد اقبال قرار بگیرن. خب استعاره مفهومی با استعاره هایی که ارسطو بیان میکرد متفاوته. از نظر ارسطو استعاره فقط در زبان ادبی وجود داره، اما استعاره مفهومی برخلاف، یعنی لیکاف و جانسون بیان کردن که استعاره مفهومی یا کلن استعاره اینطور نیست که صرفا در زبان ادبی وجود داشته باشه، در زبان فاخر وجود داشته باشه. استعاره ها در زندگی روزمره ما، در کلام روزمره ما به طور واضح وجود دارن و بسیار پرکاربردن و براش شاهد مثال میاره. خب استعاره مفهومی چی میگه؟ ما یک سری مفاهیم عینی رو که تجربه میکنیم و درک میکنیم. مثلا من این میز رو لمس میکنم، میبینم، از طریق نورون های حسی حرکتیم به درک این، در واقع این ماهیت این میز میرسم، به درک این کاربرد این میز میرسم و میتونم درکش کنم. این یک مفهوم ملموس و قابل تجربه است. اما ما مفاهیم انتزاعی در زندگیمون داریم که این مفاهیم انتزاعی قابل تجربه و لمس نیستن. من چجوری اینها رو میتونم درک کنم؟ من مفاهیم انتزاعی و غیر قابل تجربه رو از طریق نگاشت بر روی مفاهیم قابل تجربه میتونم درک کنم. به چه شکل؟ یعنی این که من مفهومی که در واقع غیر قابل لمس هست رو از طریق نورون ها نگاشتش میکنم، تمام تناظرهای ساختاریش رو نگاشت میکنم روی مفهومی که قابل تجربه است و درک میکنم. مثال براتون میارم. الان به این در واقع نگاه کنید. دو حوزه رو. من مثال life is a journey یا زندگی سفر است. خب من مفهوم انتزاعی زندگی رو میام نگاشت میکنم روی مفهوم قابل تجربه سفر و اون رو درک میکنم. چجور؟ ببینید سفر یک مفهوم قابل تجربه است که یک سری ویژگی ها داره، فیچر ها داره، آغاز داره، پایان داره، ناملایمت داره در طول سفر، خوشی داره در طول سفر، توقف داره، حرکت داره، خوراک خوردن داره، خوابیدن داره. تمام اینها رو من نگاش میکنم روی مفهوم زندگی و من مفهوم زندگی رو که تمام اینها درش اتفاق میفته رو میتونم از طریق مفهوم سفر درک کنم و برای خودم تجربه مندش کنم. تمام مفاهیم استعاری با همین شکل قابل تجربه میشن. مثلا argument is war، در حقیقت بحث جنگه. به چه شکل من اینو درک میکنم؟ ما در جنگ دفاع داریم، حمله داریم، باختن داریم، بردن داریم، هدف داریم. تمام اینها نگاش میشه روی مفهوم بحث. ما در بحث در واقع دفاع داریم، حمله داریم، باختن یا بردن داریم. تمام اینها نگاش میشه، ما مفهوم در واقع بحث یا در واقع جدل رو از این طریق درک میکنم و نگاش میکنم. خب ما انواع مختلف استعاره ها رو داریم، استعاره های هستی شناختی، استعاره های مفهومی هستی شناختی، استعاره های مفهومی ساختاری یا استراکچرال اون انتولوژیکال و استعاره های مفهومی اورینتیشنال یا جهتی و فضایی، که هر کدوم از اینها در حقیقت به یه شکلی درک میشه. مثلا در استعاره های هستی شناختی حوزه های انتزاعی نظیر یک پدیده ذهنی، یک فعالیت، احساس نگاش میشه روی حوزه ملموسی مثل شی، ماده، ظرف، شخص و درک میشه. مثلا در انسان انگاری، جان بخشی، در واقع ما ویژگی‌هایی رو به موجودات، ویژگی‌هایی که یک انسان و موجودات زنده دارن رو اطلاق می‌کنیم روی پدیده‌های انتزاعی و اون رو قابل درکش می‌کنیم. مثلا زندگی فریبم، ما ویژگی انسانی به زندگی میدیم و اون رو قابل درک می‌کنیم. یا مثلا در استعاره ضعف، ذیل استعاره هستی شناختی، ما اون رویدادها رو به عنوان ظرفی در نظر می‌گیریم و اون رو قابل تجربه میکنیم. مثلا در دردسر افتادم، اون رو یک حجم و ظرف در نظر میگیریم. یا در ماده، مثلا یک مفهوم رو ذیل یک پدیده انتزاعی به عنوان ماده در نظر میگیریم. مثلا تورم کیفیت زندگی رو پایین آورده، تورم یک مفهوم انتزاعی هست رو بهش کیفیت رو کمیت میدم به عنوان یک ماده. خب حالا من در واقع فکر میکنم یک قسمت نیست، استعاره های ساختاری و استعاره های ساختاری هم در واقع نگاشت ساختاری روی هم دارن، یعنی تناظرهای این کاملا قابل انطباقه، مثل همون life is a journey یا وقت تلاست. در واقع تمام اون چیزهایی که در وقت وجود داره رو من نگاش میکنم روی تلایی که با همون ارزش وجود داره و قابل درکش میکنم. و استعاره های اورینتیشنال اون مفهوم بالا و پایین، جهت میدم، یعنی این که من میگم مثلا هر که بابش بیش برفش بیشتر، در واقع جهت بالا و پایین قرار میدم. یا با مفهوم رویه در کناره و اینها، در واقع در جهت‌های فضایی یک مفهوم انتزاعی رو قابل درک می‌کنم. اما در قرآن من مثال‌هایی رو آوردم از قرآن که ما دقیقاً استعاره‌های مفهومی رو داریم. مثلا آیه‌ای که داریم الله نور السماوات والارض، خدا نور است. در حقیقت ما خدا رو که یک مفهوم انتزاعی هست برای خودمون رو از طریق نگاش کردن روی مفهومی که قابل تجربه است مثل نور درکش میکنیم. نور یک سری ویژگی هایی داره. نور در واقع واضحه، پاکه، روشنی بخشه، پاکه و پاک میکنه. در حقیقت ما تمام این در واقع خدا رو از طریق این مفهوم در واقع نور درک میکنیم. هر چیزی که از جانب نور میاد در واقع روشن، پاکه و قابل پذیرشه. هر چی برخلاف نوره و در ظلمت، در واقع بد، در تاریکی بد و ظلمت، خب ما در واقع این استعاره رو از طریق در واقع همین استعاره مفهومی، درک استعاره مفهومی و جسمانی میتونیم درک کنیم. یا مثلا استعاره life is a test، یا ما میگیم زندگی امتحان الهیه. در واقع زندگی امتحان الهی هست یعنی چی؟ ما امتحان رو تجربه میکنیم. امتحان همیشه یک سری ویژگی هایی داره. ما زندگی رو نگاش میکنیم روی این امتحان که مثلا ممکنه که سخت باشه، ممکنه بعضی سوال ها قابل جواب نباشه، بعضی سوال ها به خوبی جواب داده بشه. یعنی تمام اینها رو نگاش میکنیم روی زندگی و میتونیم این مفهوم دینی زندگی ابتلا و امتحان الهی هست رو درک کنیم. یا مثال دیگه، مثلا در سوره زلزله مثلا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تمام این در واقع ذره ذره ای که وجود داره رو از طریق همون در واقع نگاشتی که روی حجم، استعاره ظرف و حجم بود، یعنی هر ذره یک حجمی داره و این حجم و این ذره قابل در واقع اندازه‌گیری هست و محاسبه میشه. یعنی هر کاری که شما انجام بدید برای شما محاسبه میشه، حتی با هر ظرفیت. ما تمام این مفاهیم رو از طریق در واقع این استعاره مفهومی درک میکنیم. یک مثال دیگه هم بود و حتی نلنسانه فیکبت، ما در واقع در رنج آفریده شدیم، در واقع اون ظرفی که درش وجود داریم اون رو به عنوان یک استعاره حجم و ظرف درک میکنیم و این برای ما قابل درک میشه. بعد از این من میخوام در واقع مجاز رو معرفی کنم. این رو بدونیم که ما در استعاره مفهومی دو حوزه رو بر هم نگاش میکنیم، ولی در واقع بلندینگ یا تلفیق یا مجاز مفهومی ما دو تا مقوله رو که ذیل یک حوزه وجود دارن از طریق مجاورت و قرابت معنایشون درک میکنیم. اینجور ما در بلندینگ در واقع نگاش نداریم. دو تا مقوله رو که با هم میتونن مجاور قرار بگیرن به لحاظ معنایی میتونیم از طریق هم درک کنیم. مثلا من در رستوران میگم میز 5 همبرگر میخواد. میز 5 یعنی مشتری که در روی میز 5 نشسته همبرگر میخواد. میز در واقع مشتری و میز هر دو ذیل حوزه مفهومی رستوران قرار دارن. دو تا مقولن، دو تا کاتگوریان ذیل حوزه مفهومی رستوران و این دو تا وقتی در مجاورت با هم قرار میگیرن میتونن جای هم بشینن و به کار برن و معنا شکل بگیره. به این میگیم در واقع بلندینگ. حالا این بلندینگ یا در واقع تلفیق یا مجاز مفهومی یک سری ویژگی ها داره. این در واقع طرحواره بلندینگ هست. ببین حتما در واقع از یک از اسلایدهای من نشون نمیده. من داره هی اتفاق میفته. الان من تصویر بلندینگ رو میخوام ببین نشون نمیده و میره بعدی. میکنم من اشتباه کردم، بعد داره هی تکرار میشه. الان این پایین صفحه خورده؟ نه من میخوام عزیزان ببینم، برای اینکه خب روش میخوام توضیح بدم. صفحه بعد از این، نه قبل بریم، قبل بریم صفحه قبل، شاید به همین شکل باشه بهتر بشه از حالت اسلاید شو در بیاری. بله ببین اینجا هست. بریم شماره، اینجا شماره نداریم، من شماره نمیدونم. بریم بالاتر، ببین الان نصف اینها همه اینجا هست ولی نیورد. من خواستم براتون بالا اینو من بگم. تصویر بعدی پایین بله همین. ببینید من این رو هم اینجا میخواستم بگم. استعاره های مفهومی اینطور نیست که صرفا زبانی و کلامی و در واقع مفهومی باشن و درک بشن. حتی اینها مبنای نورولوژیک دارن. به چه معنا؟ به همین دلیل میگیم اینها جسماگین هستن. الان پایین تر. این تصویر قرمز هست رو بیاریم. ببینید میگیم خشمم به جوش اومد. ما وقتی چنین استعاره‌ای رو به کار میبریم اولا تمام حوزه ها نگاش میشن. حوزه بدن میشینه روی مثلا ظرف، دمای مایه. ما وقتی که میگیم خشمم به جوش اومد، مثلا دانشمندا اومدن بررسی کردن دیدن وقتی ما عصبانی میشیم جریان خون در بدن ما سرعت بالاتری پیدا میکنه، بنابراین به همین دلیل فشار خون ما بالا میره، گرمای بدن ما بیشتر میشه. در واقع نه تنها اینکه در حقیقت ما این مفهوم رو به کار میبریم، بلکه در درون من نمود جسمانیم پیدا میکنه این مفاهیم. بنابراین تمام استعاره هایی که گفتیم برای ما نمود جسمانیم دارن، یعنی ما اینها رو با گوشت و پوست و استخونمون درک میکنیم. رو هم گفتم ان الانسان فی کبر و بلندینگ رسیدیم. این رو من نشونتون بدم، این نمود بلندینگ هست. ما دو تا اینپوت داریم، دو تا مقوله داریم، اینپوت یک و اینپوت دو، دو تا مقوله که این دو تا مقوله مثلا اگر همون میز و مشتری در نظر بگیریم، این دو تا یک فضایی دارن که این فضا بهش میگن generic space، این فضای ذهنی که مشترک هست که همون محیط رستوران هست و اینها رو قابل مجاورت برای هم میکنه و اینها چون به دلیل اینکه در فضای مشترک هستن میتونن به یک در واقع بلند بشن، ترکیب بشن و یکی بشن و در واقع به صورت output تبدیل بشن و نمود بیرونی پیدا کنن. و خب این در واقع مجاز هم یک فرایند شناختی هست و در واقع نگاش در واقع مثل استعاره های مفهومی نگاش نداریم، بلکه مجاورته. در ما در استعاره از قیاس به اون نگاش میرسیم، ولی اینجا از مجاورت دو مقوله در کنار هم قرار میگیریم که خب مقوله ها را من توضیح خواهم داد که مقوله اینجا با مقوله‌ای که در واقع مقوله‌ای که ارسطو معرفی کرده بود متفاوته. حالا رسیدیم به cognitive grammar یا در واقع دستور شناختی. خب دستور شناختی رو من افرادی عزیزانی که مثلا دانشمندانی که همه اینها رو معرفی کردن در واقع عنوانش رو آوردم، لانگاتر و خب تالمی به همراه هم دستور شناختی رو مدلش رو دادن. حواسمون باشه که اون چیزی که در دستور شناختی کار میکنه باید در معناشناسی شناختی کار کنه، باید در سر کار کنه و همه اینها با هم اون تعمیم رو در واقع به ما نشون میدن، اون قانون تعمیم رو به ما نشون میدن. لانگاکر در واقع زبان رو مستقل از سایر قوای شناختی نمیدونه و نحو رو هم مستقل از سایر در واقع قسمت های دیگه زبان نمیدونه. در واقع نگاه نقشگراها رو اینجا داره، در واقع دستور در کارکرد که اتفاق میفته.
نظر خودش داره؟
بله بله بله.
دستور زبان زایشی رو در خودش داره.
دستور زبان شناختی رو در خودش داره. یعنی مدل های شناختی رو معرفی کرده. خب از بعضی از اونها هم استفاده کرده ولی براش مدل معرفی کرده، براش نمود معرفی کرده. از نظر لانگر و تالمی مقوله های واژگانی دارای بنیاد مفهومی هستند و حتی مقوله های دستوری مثل اس، صفت، فعل، گزاره ها، اینها هم دارای در واقع بنیاد مفهومی هستند و معنامند هستند. یعنی صفت هم معنامند هست، اس هم معنامند هست. مثالش همون در واقع چیزی بود که من گفتم، اینکه از روی گربه از روی دیوار پرید. یعنی در واقع اون مفهوم رویه باید در مدل گشتالتی باید کار کنه و مثلا تلفن روی میزه یا میکروفون روی میزه به عنوان پیکر و پایه، اینها باید در واقع به صورت مدل گشتالتی جواب بدن و قابل درک بشن. یا حتی مثلا جمله معلوم و مشهور، یا الان مثالی بود که توی ذهنم اومد میخواستم براتون بگم، مفهوم حرکت. مثلا این مثال رو نگاه کنی، فعل واک. ما در انگلیسی فعل واک رو داریم، to walk، و اسم واک رو هم داریم، a walk. خب اینها هر دو در واقع یکیشون اسم، یکیشون فعل، ساختارهای دستوری هستن ولی تحواره‌ای که دارن متفاوت از هم. ببین طرحواره تو واک شامل یک حرکت هست، ولی طرحواره اواک به عنوان اسم ایستاست، در واقع شامل حرکت نمیشه.
مفهوم طرحواره رو هنوز معرفی نکردید.
طرحواره رو اجازه بدید اینجا طرحواره رو بگم، چون در واقع در معنا همه جا کار میکنه. خب طرحواره چیه؟ اولا طرحواره رو ابتدا پیاژه معرفی کرد، مفهوم طرحواره رو سکیماز، و گفتش که کودک که حالا وارد این دنیا میشه، هر با هر شیعی یا هر چیزی یا هر شخصی که مواجه میشه، اون شخص رو یا اون شیع رو در واقع برای خودش، برای اینکه درک کنه، یه طرحواره‌ای در ذهن خودش میسازه. مثلا ما وقتی میگیم که جوجو، یا مثلا به کودک میگیم گنجش جوجو، در واقع یه طرحواره‌ای برای کودک ایجاد میکنیم که یک موجودی که بال داره، نوک داره، دم داره، یه سری ویژگی مثلا پرواز کردن داره. بعد کودک در طول پروسه رشدش از دو طرف، یکی اسیمیلیشن، یکی اکومودیشن. اسیمیلیشن چیه؟ یعنی با هر چیزی شبیه جوجو مواجه بشه، مثلا کبوتر، میگه جوجو. اونو شبیه طرحواره‌ای که در ذهنش هست قرار میده. در واقع دقیقاً یک تصویره در ذهن کودک. مثلا هر پرنده‌ای که داره حرکت میکنه رو تا نگاه میکنه میگه جوجو. به مرور که در واقع شناختش روش پیدا میکنه، متوجه میشه این طرحواره، این جوجو با مثلا کبوتری که تو هوا داره پرواز میکنه یک فیچر متفاوته، یک ویژگی متفاوته. بعد اینو اکومودیت میکنه. یک در واقع سعی میکنه اون واژه بیرونی جدیدی براش ایجاد کنه. مثلا میگه مثلا کبوتر، یا مثلا اول مثلا گربه رو باهاش مواجه شده زودتر از سگ، مثلا وقتی سگ میبینه میگه گربه پیشی. بعد به مرور متوجه شه با البته با فیدبک هایی که از محیط میگیره، کرگیورش میگیره، متوجه میشه که این در واقع یک فیچر متفاوت، دو تا فیچر تفاوت داره، و سعی میکنه اون رو جایگزین کنه، واژه خودش رو جایگزین خودش کنه، و هم مثلا طرحواره سگ. حالا این طرحواره رو که پیاژه معرفی کرد، ما در واقع در علوم شناختی هم داریم، ایمیج اسکماز، تمام مفاهیمی که در ذهن ما شکل گرفتن، ما یک طرحواره ازش داریم، یک شکل ازش داریم، یک تصویر ازش داریم، که اون تصویر وقتی که من سعی میکنم که اون واژه رو استفاده کنم، اون تصویر ریکال میشه در حافظه من، بالا میاد در حافظه من، در حافظه بلند مدت من، در حافظه رویدادی و معنایی من، اون طرحواره وجود داره. و من وقتی اون واژه رو استفاده میکنم در کلامم، اون طرحواره ریکال میشه. حالا ممکنه ورکینگ مموری من، حافظه فعال من روش کار کنه و تغییرش بده، یا نه همون جور حفظش کنه و دوباره به لانگ ترم مموری برگرده.
ببخشید بسد بحثتون، فقط برای کامل شدن بحثتون. پس فهمید که یک طرحواره میتونه از دل یک طرحواره دیگه خودش جدا کنه، یه طرحواره جدیدن بدون این؟
بله بله بله، طرحواره ها پویان قابل تغییرن، و ممکنه طرحواره از در یک فرهنگ با یک فرهنگ دیگه متفاوت باشه. این طرحواره حرکت ممکنه فرهنگ با فرهنگ دیگه بر حسب همون تجربه جسمانی متفاوت.
طرحواره گربه که اولی بچه داشت میتونه در آروم آروم طرحواره سگ رو هم از دل خودش بده بیرون.
ابتدا اسیمیلیت میکنه. این کودک ابتدا این توانایی رو نداره که مثلا یک طرحواره جدید برای اون قائل بشه. همه رو میبره توی مقوله. اختصاصا میگیم مثلا هر چیزی که جدید میبینه، چون فیچراشون مشترکه، میاره توی این مقوله قرارش میده. به مرور متوجه تغییر بعضی از فیچرها میشه و سعی میکنه مقولهش رو جدا کنه، اون میشه اکومودیشن، و طرحواره جدید براش شکل میگیره. بله، اونجا طرحواره جدید براش شکل میگیره. این از دستور شناختی. پس دستور شناختی، برای تمام قسمت‌های دستور ما طرحواره داریم، مدل حرکتی داریم، از مدل گشتالت، روانشناسی گشتالت استفاده می‌کنیم، و حتی در مغز ما هم به عنوان نورولوژی، در به عنوان عصب شناسی براش در واقع نتورک وجود داره. مثلا فربر مورل توی مطالعه‌ای نشون داده که ما وقتی واژه‌هایی استفاده می‌کنیم که هند ریلیتد هستن، مربوط به دست هستن، در قسمت موتور اسکیل مغز من، قسمت حرکتی مغز من، ناحیه حرکتی مغز من نتورکی تشکیل میشه که این نتورک یعنی یک شبکه است که از نودهایی تشکیل شده. این نتورک از نتورک فیس ریلیتد وردز متفاوته، از نتورک لگ ریلیتد وردز متفاوته، یعنی حتی مبنای نورولوژیش هم در مغز ما وجود داره. و خب مثلا باز مثلا کسی که از ابتدا کودکی از ابتدا کور متولد شده، در واقع اون دستورهاش بر اساس همون در واقع سیستمی که داره شکل گرفته. البته مغز ما یک پارچه عمل میکنه، اگر قسمتی از مغز این رو یادمون نره، قسمتی از مغز به دلیل هر آسیبی دچار ایراد باشه، قسمت دیگه تا اندازه میاد اونو جبران میکنه. مثلا افرادی که کور یا نابینای مادرزاد بودن دیدن که در بعضی از فرآیندهای پردازش‌های در واقع شنیداریشون وقتی چیزی رو میشنوند، بعضی از نواحی وی در واقع اکسیپیتال مغز ما، پردازش بصری مغز ما داره اونجا کار میکنه، یعنی در روشن میشه، فعالیت داره. یعنی چی؟ یعنی من از طریق شنوایی داده دارم ولی قسمت بعد از قسمت‌های اکسیپیتال مغزم داره فعالیت میکنه، حتی برای اون تصویر ایجاد کنه. خب در رسیدیم به در واقع مهمترین قسمت که همون فریم سمانتیک هست، که ذیل این فریم سمانتیک خیلی مفاهیم دیگه شکل گرفته. من چقدر وقت دارم؟ من زمان از دستم در نره. حالا اگر سوالی وجود داره در هر قسمت، به نظرم سوالها بیان بشه، چون ممکنه که یه جایی من مبحثی نتونم مثلا بهش بسم و بیان کنم، یه جوری نشه که اون قسمت به من بگی که یه جایی تمام کنم که قسمت پرسش پاسخ وجود داشته باشه. قالب‌های معنایی، چارچوب‌های معنایی که فیلمور در واقع معرفی کرده چی به ما میگه؟ همه ما در همه زبان‌ها یک قالب معنایی یا چارچوب معنایی رو داریم که این بر اساس همون دارش دایره‌المعارفی ذهن ما شکل گرفته. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که میخوام به یک واژه دسترسی پیدا کنم، برای اینکه به تک تک در واقع به اون معنا دسترسی پیدا کنم، باید به اون دانش دایره‌المعارفی و کلی و قالبی دسترسی داشته باشم تا به اون معنای اون واژه برسم. مثال براتون میزنم. مثلا اگر من میخوام مفهوم فروختن رو درک کنم، تا مفهوم خریدن رو، کالا رو، پول رو ندونم، اون مفهوم فروختن رو درک نمی کنم. یک در واقع شبکه‌ای وجود داره که اون شبکه کنار هم، شبکه میتونیم بگیم قالب معنایی تجارت، بیزنس، این برای من یک واژگان رو در کنار هم قرار میده. اینها در کنار هم میشن یک قالب معنایی و من از طریق مثلا فروختن میتونم خریدن رو درک کنم، کالا رو درک کنم، اون پول رو یا مبادله رو درک کنم. حالا این قالب‌های معنایی فریم سمانتی شبکه تشکیل میده. این تصویرش هست. من مثلا buy، sell، cause، این fail رو درک میکنم، بعد buyer، goods، is رو درک میکنم، seller، money، همه اینها رو در یک قالب معنایی در کنار هم درک میکنم. چارچوب داره. خب به همین دلیله که مثلا الان تو این دو تا مثال I spent 3 hours on land this afternoon، I spent 3 hours on the ground this afternoon. ببینید on land و ground، هر دوی این واژگان در هر کدوم از این جمله ها در کنار هم که قرار میگن، به من نشون میدن که در واقع سفر من یک سفر دریایی بوده یا یک سفر هوایی. در واقع وقتی من لند رو به کار میبرم، شما سفر دریایی در ذهن میاد. من وقتی در واقع قالب سفر دریایی واژه لند رو به من معرفی میکنه و قالب معنایی سفر هوایی به من واژه گراند رو معرفی میکنه، در حالی که ممکنه هر دو مفهوم سفر باشه. و یک چنین در واقع شبکه‌ای رو به من میده. ببینید مثلا خرس در واقع پستانداران هست، در واقع از پوشش در واقع خز تشکیل شده بدنش، یه سری ویژگی‌های شبیه گربه داره مثلا، اون نگاش میشه، میگه یک شبکه به ما میده که این خیلی در واقع به طور جزئی رادیال سمانتیکس یا معناشناسی شعاعی معرفی شده، در واقع تو معناشناسی شعاعی از دل مقوله ها در اومده، من توی اون توضیح خواهم داد. مقوله ها فضاهای ذهنی از دل معناشناسی شناختی در اومدن، در واقع مقوله هایی که در زبانشناسی شناختی معرفی شدن یا فضاهای ذهنی که دل در واقع معناشناسی شناختی معرفی شدن از دل معناشناسی در اومدن. فضاهای ذهنی به ما چی میگه؟ ببینید وقتی من دارم راجع به مفهومی صحبت میکنم، در ذهن من یه تحواره ایجاد میشه و یک فضای ذهنی. این فضاهای ذهنی میشه از این فضا به فضای دیگه رفت. مثال براتون بزنم، مثلا if I were you I hate me، اگه من جای تو بودم از من بدم میومد. ولی ما اینجور میگیم اگر من جای تو بودم از خودم. خب دو تا فضای ذهنی وجود دارن. من اگر من جای تو بودم، من میرم جای تو، برمیگردم جای خودم. دو تا فضا رو جابجا میکنم. یا حتی در دستور ما اینکه از یک زمان به زمان دیگه، از مکان به مکان دیگه میتونیم صحبت کنیم. من میتونم الان راجع به آینده صحبت کنم، راجع به گذشته صحبت کنم. این فضای ذهنی هست که به من این اجازه رو میده. در واقع فضاهای جسمی روی حافظه ما نشستن، روی حافظه در لانگ ترم مموری ما وجود دارن، در واقع نمود روانشناسی شو دارم میگم، برگشتم به اون اصل شناختی. در روانشناسی شناختی فضاهای ذهنی ما همون لانگ ترم مموری ما هستن که من این رو در گذشته تجربه کردم، در ذهنم دارم و الان میتونم راجع به اون گذشته گفتگو کنم. اون فضا برای من قابل لمس و تجربه است و قابل گفتگوه، به دلیلی که در حافظه من وجود داره و اون فضای ذهنی برای من هست، الان وجود داره در من و وارد فضای حال میکنم. ورکینگ مموری من روش کار میکنه، حافظه فعال من. ممکنه این فضای ذهنی تغییر توش ایجاد بشه و دوباره به لانگ ترم برگرده، یعنی یه نود اضافه بشه تو اون نتورک، یا ممکنه اضافه نشه. مثلا برای شما مثال میذارم، شما یک گاژه‌ای رو در انگلیسی یاد میگیرید برای اولین بار، یک تصویر و فضای ذهنی راجع به این دارید در زبان فارسی. وقتی در زبان انگلیسی اینو یاد میگیرید، این یک فضای ذهنی جدید برای شما ایجاد میکنه. حالا یا میره در اون در واقع فضای ذهنی یه نود جدید ایجاد میشه، این کانکشن ایجاد میکنه با اون واژه‌ای که در فارسی داشتید، مثلا فروختن سل، با هم یک کانکشن ایجاد میکنه و همین باعث میشه شما بعداً این رو در واقع به یاد بیارید. این فضاهای ذهنی به ما کمک میکنن که ما بتونیم در واقع دستور در ساختهای مختلف معنایی یا دستوری گفتگو کنیم و صحبت کنیم. و این فضای ذهنی نمود تصویریش، من الان میخوام یه چند تا مثال از قرآن بگم. ببینید این در واقع آیه ای که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، این که ما ای کسانی که ایمان آوردی آیا به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات میدهد راهنمایی کنم، نمودش همون رتب خورد من رتب کی کند و داستان پیامبر که در اون لحظه که مثلا از رتب استفاده کرده بودن درباره منع رطب برای این کودک توصیه‌ای انجام ندادن، چون فضای ذهنی که در اون موقع در واقع ایشون داشتن فضایی بود که رطب ایرادی نداره خوردن، شما خودم هم استفاده کردم و خوردم. در واقع شاید بگیم که در مفاهیم دینی ما این در واقع فضای ذهنی برای این که اون چقدر کارا باشه، اون در واقع مفهوم دینی که داریم تبلیغش رو میکنیم چقدر جواب بده و چقدر کارا باشه، به این فضای ذهنی خیلی مرتبط هست. این یا حتی مثلا مفاهیم دینی که این که سخن حضرت علی که فرزندان خودتون رو بر اساس زمان خودشون تربیت کنید، یعنی این که بتونه اگر چیزی رو در واقع در گذشته در آینده باش مواجه شد بتونه راجع به اون تفکر کنه و پردازش کنه و اصلا و اگر چیزی از گذشته شما بهش گفتید این نمود آینده‌ای برای فرزندتون داشته باشه. در واقع اینو فضای ذهنی ما هست که فضای ذهنی فعلی شما بتونه فضای ذهنی آینده کودک شما بشه و براش جواب داشته باشید، وگرنه ممکنه که هر مفهوم دینی رو پس بزنه اون فرد. یعنی شما مفهوم دینی که الان داره کار میکنه باید این مفهوم دینی برای چند سال آینده براش مدل جدیدی داشته باشید که اون زمان هم بتونه جواب بده و کار کنه، وگرنه توسط افکار و تصورات افراد اون زمان رد میشه، چون میتونن با قواعدی مثلا اون رو زیر سوال ببرن. یا این که یا این سخن امام صادق علیه السلام که کسی که به زمان آگاه هست شبهه ها به او هجوم نمی آورد، یعنی همین، یعنی این که شما بتونی راجع به فضاهای ذهنی مختلف تصور کنی، اندیشه کنی و براش نمود در واقع رفتاری و طرحواره‌ای و عملی ایجاد کنی. من فکر میکنم ایدئالایز کاگنیتیو مدل رو بگم و مقوله بندی و سرنمون رو بگم و دیگه تمام کنم مبحثم رو، دیگه وارد در واقع مباحث درمانی و اینها نشم. من ابتدا قبل از این که از ایدئالایز کاگنیتیو مدل اول مقوله بندی رو بگم یا از خود همینجا بذارید، از همین ایدئالایز کاگنیتیو مدل بگم. انگاره در واقع انگاره های آرمانی شده شناخت که لیکاف معرفی کرده و حالا روش الان روش اینها میگن چی؟ ما یه سری گفتیم بر اساس تجارب و واقعیتی که وجود داره یه سری مفاهیم رو تجربه مند و درک میکنیم. حالا توی ایدئالایز کاگنیتیو مدل میگه ما همه اینها رو تجربه زیست ما نیستن، گاهی اوقات اینها آرمانی شده اون تجربه هستن، یعنی در واقع تجربه نیستن ولی بهشون میتونیم در واقع اون درک رو ازشون داشته باشیم. مثلا واژه بچلر در انگلیسی اطلاق میشه به یک مرد مجرد، ولی گاهی اوقات ما همین واژه بچلر رو راجب پاپ و راجب تارزان هم استفاده میکنیم، در صورتی که در واقع در واقعیت به اون اطلاق نمیشه، ولی گاهی اوقات به علت اینکه بعضی از فیچرها رو داره و نزدیک هست میتونیم اون رو در واقع نگاش کنیم و درک کنیم. و یک مثال دیگه که میخواستم اینجا به شما بگم، این هم باز واقعی در واقع نمونه واقعی تجربی نیست بلکه نمونه آرمانی اون تجربه است، در واقع یکم وارد مفاهیم پیچیده تر میشه. این اینجا میخواستم این رو براتون بگم، ایدئالایز کاگنیتیو مدل اگر شاید با مثال قابل درک‌تر باشه. ما الله اکبر رو میدونیم بخشی یا رکن از نماز هست وقتی میگیم و یا در اذان وجود داره، مفهومش رو هم درک میکنیم. همین واژه الله اکبر رو گاهی اوقات ما در واقع به کار میبریم وقتی که داریم از این مفهومی تعجب میکنیم، هیچ ربطی هم به اونها قبلی نداره. و اخیراً مثلا شما میدیدید که ما همین در واقع ساختار رو در بعضی از جاها در بعضی از مکانها وقتی که مثلا گروه داعش استفاده میکرد از این زمانی که میخواست انتحاری بزنه، این در واقع اصلا هیچ ربطی نداشت به اون کاری که اونها دارن انجام میدن، این مفهوم به مفهومی که اونها در واقع میخوان اون کاری که انجام میدن هیچ ربطی نداره، اما در واقع از همین ایدئالایز کاگنیتیو مدل استفاده کردن، در واقع نوع آرمانی شده. و شما هر جا این رو در موقعیت خطری یا موقعیت ناملایمتی میشنوید الله اکبر رو، دیگه اون اتفاقی که در اذان برای شما میفته، اون آرامش که اونجا هست اتفاق نمیفته. یا مثلا احساس آرامشی در نماز دارید براتون اتفاق نمیفته، آرامش بدن و دیگه تمام. در واقع این میشه اون ایدیالایز کاگنیتیو مدل، نو انگار بر اساس واقعیت تجربه مند ما نیست، بلکه در واقع از دل اون یک نوع آرمانی شده و اصلا هیچ در واقع مبنای تجربه مندی نداره. یا اینکه برای روز، برای مثلا بعد از عبادت خاص روز خاصی رو در نظر گرفتیم، این در واقع بردن اون عبادت مثلا به یک، میتونی شما مثلا اون نماز رو همه روز بخونی، ولی اینکه در روز خاصی انجام میدی در واقع نه بر اساس تجربه خاصیه، شاید بر اساس اینکه این نماز الزاماً در اون روز شروع شده و مثلا انجام شده و شاید پاسخی در اون روز دیده مثلا بیشتر بوده. و من وارد مفهوم مقوله بندی و پروتوتایپ بشم و صحبت‌های خودم رو تموم کنم. مقوله بندی از نگاه در واقع ارسطو و یونان باستان با مقوله بندی از نگاه زبانشناسی شناختی متفاوت هست. ما در مقوله بندی در زمان ارسطو رو به عنوان یه چسبی می‌دیدیم که یه سری مفاهیم ذهنی رو به هم متصل می‌کنه و این مفاهیم لزومشون شرط لازم و کافی بود. یعنی این مفاهیم، این چسب‌ها در کنار هم اتفاق می‌افتادن و در واقع شرط لازم و کافی داشتن که در کنار هم بتونن چسب بشن و مقوله بشن، کنار هم باشن. اما ایرادی که ویتگنشتاین ابتداءً به همین نوع گرفت که در واقع این مقوله ها شرط کافی و لازم، شرط لازم و کافی ندارن، میتونن بعضی جاها تغییر پیدا کنن و در واقع بهشون اضافه بشه یا کم بشه. این مقوله ها پویا هستن. در نگاه شناختی اتفاقا ما این مدل رو داریم، میگیم مقوله ها چیان؟ یه سری مفاهیم در واقع در کنار هم قرار میگیرن و به عنوان چسبی به هم میچسبن و یه مقوله رو تشکیل میدن، مثل مقوله پرندگان، جانوران، حیوانها، انسانها. اینها به دلیل فیچرهایی که با هم دارن و هدف مشترکی که با هم دارن در این مقوله قرار میگیرن. یعنی پرندگان فیچرهای مشترک دارن، یه هدف مشترک در این مقوله جای میگیرن. حالا در زبانشناسی شناختی مقوله ها اولا شرط لازم و کافی ندارن. یعنی شما مثلا، من میتونم حیوانی رو به شما نشون، مثلا من میتونم گورخر رو به شما نشون بدم که راه نیست اما گورخره، در مقوله گورخران جا میگیره. الزاما گورخر نباید مثلا راه باشه تا در مقوله در واقع حیوانات گورخر مثلا جا بگیره. مرز کاملا مشخص و حد و مرز مثلا براش وجود نداره. یعنی اینکه مثلا پنگوئن فیچرهایی داره از پرندگان و فیچرهایی نداره، من نمیتونم بگم چون این فیچرها رو نداره پس نمیتونه قرار بگیره. نه، به علت اینکه بعضی فیچرها رو داره میتونه قرار بگیره. حد و مرز نمیتونیم قائل بشیم برای مقوله ها. و بعدی اینکه جایگاه نامشخص هر کدوم از این در واقع مفاهیم در این مقوله جایگاه دقیق ندارن. گاهی اوقات در بعضی شرایط یک مفهوم میشه مفهوم مرکزی این مقوله، گاهی اوقات همون مفهوم مرکزی مقوله در یه شرایط دیگه میشه مفهوم جانبی. مثلا یه جایی پنگوئن میشه مفهوم مرکزی در پرندگان، یه جایی پنگوئن میشه مفهوم جانبی در پرندگان. جایگاه مشخصی نداره که از دلش اون در واقع شبکه شعاعی اتفاق میفته. حالا توی این مقوله ها ما یک مفهوم به نام پروتوتایپ یا سرنمون رو داریم. اون مفهوم مرکزی هر مقوله که نمونه بارز و کاملتری از اون مقوله است میشه پروتوتایپ یا سرنمون. یعنی در مقوله پرندگان اون چیزی که خیلی بیشتر از همه بسامد داره برای ما گنجشک، میشه در واقع سرنمون پرندگان. یا مثلا در پستانداران مثلا گوسفند مثلا میشه سرنمون در واقع معنای مرکزی اون مقوله. اگر توی این نمونه شعاعی نگاه کنید، اون در واقع معنای اون پرنده‌ای که در واقع مرکز وجود داره میشه پروتوتایپ. حالا این پروتوتایپ ها از فرهنگی به فرهنگی دیگه فرق میکنه. یعنی پروتوتایپ هر در واقع مقوله خیلی فرهنگ وابسته است و از فرهنگی به فرهنگ دیگه متفاوته، از زبانی به زبان دیگه ممکنه متفاوت باشه، از قومی به قوم دیگه متفاوت باشه. بله مثلا ممکنه مقوله‌ای در فرهنگ و زبان من مرکزی باشه ولی در زبان انگلیسی فرهنگ مثلا آمریکا این مقوله در واقع این مفهوم جانبی در اون مقوله باشه. بله زیاده، پربسامدتره یا تجربه شده و زیست شده، یعنی جسماگین شده برای من. و مثلا این رو میتونم توی این بگم، من در کتاب‌های دین وقتی توی ترجمه موانی ندایی ترجمه رو درس میدادم به این برخوردم که مثلا وقتی دانشمندان دینی سعی میکردن ابتداعاً مفاهیم دینی رو از دینی به دینی که ترجمه کنن، مثلا سعی میکردن کتابی رو که برای اسکیموها ترجمه میکنن مفهوم بره رو که مثلا در کتاب دینی مثلا حالا اسلام یا مثلا مسیحیت استفاده شده به عنوان موجودی که سکریفایس میشه، قربانی میشه، سعی میکردن برای اونها خرس قطبی، یه نوع خرس قطبی اونجا رو معرفی کنن، چون با همین مفهوم با همین کار کرد اون نوع خرس قطبی اونجا سکریفایس میشد که اون عمل اتفاق بیفته. و اگر مثلا اگر الزاماً همین بره ترجمه میکردن اون کارکرد رو نداشت، اون درک ایجاد نمیشد، اون مفهوم قربانی برای اون افراد درک نمیشد، مجبور بودن تبدیلش کنن. یا مثلا مثل جمعه، مفهوم جمعه، مثلا جمعه برای ما روز تعطیله، من اگر میخوام به زبان انگلیسی ترجمه کنم ساندی رو باید بگم که اون مفهوم تعطیلی و هالیدی اتفاق بیفته.
خانم تو این همون چیزی که بهش میگن meaning based translation.
بله. خب این رو ما مقوله ها رو مثلا در قرآن باهاش مواجه شدیم، مثلا واژه اخفی که مثلا یه جا آشکار کردن معنا شده، یه جا پنهان کردن بر اساس کارکردش. یا مثلا واژه اسیر یک جا به معنای در واقع اسیر زندانی و کسی که در یک جایی محبوس هست و امام رضا در جای دیگه از اون به عنوان عیال و افراد و خانواده. این میشه در واقع این که مقول واژه‌ای در جای متفاوت معنای متفاوتش رو ما در میاریم و در حقیقت اون در واقع معنای جنبیش کار میکنه. یه جا معنای جانبی اسیر داره کار میکنه و مورد توجه هست، یه جا معنای مرکزی واژه اسیر مورد توجه هست و داره کار میکنه. یا مثال های دیگه شبیه این که حالا بهش در واقع الحسنا یه جا بهش معنا شده، یه جا فرزندان، یه جا خیلی در قرآن. خب من این رو هم بگم چون خیلی مهمه، نمیدونم به نورون های آینه ای پرداختن خانم دکتر یمینی فرد؟ خب تمام اون چی که ما الان گفتیم مبنای نورونی داره در مغز و مثلا استعاره ها مبنای نورونیش پردازه شده و شناخته شده. اصلا لیکاف و جانسون و در حقیقت فیلدمن اومدن مثلا مبنای نورونی، نورانایان مبنای نورونی و عصب شناسی این مفاهیم استعاری رو توی ذهن راجبه یه سری مفاهیم خاص مثلا مقولات اقتصادی بررسی کردن و مدل رایانشیشو بیرون دادن و اتفاقا دیدن این مدل مثلا در بعضی از جوامع مشترکاً داره کار میکنه. مثلا مفاهیم استعاری اقتصاد در جامعه آمریکا داره در جامعه مثلا انگلستان هم کار میکنه، حتی در جامعه ایران هم همون مدل داره کار میکنه. یعنی اینها در واقع مدل نورونیش رو شبکه‌ایش رو در آوردن و براش مدل سازی در واقع رایانشی دادن. یکی از در واقع نتورک ها و در واقع مبنای اثرشناسی که معرفی شده نورون های آینه‌ای هستن که معرفی شده و بهشون پرداخته، اختصاصا اینها بهشون پرداختن که بیان کردن که نورون های آینه‌ای، نمیدونم تا چند اندازه با نورون های آینه‌ای آشنا هستید، نورون های آینه ای نورون های خاصی در مغز هستن که ما وقتی که یک عملی رو انجام میدیم یا مشاهده میکنیم کسی اون عمل رو انجام میده، مثلا من این فلش رو برداشتم، شما مشاهده کردید فلش رو من برداشتم، من فلش رو برداشتم، در قسمت مغز من، در واقع قسمت حرکتی مغز من، یه سری نورون هایی شلیک کرد که من اینو بردارم. همون قسمت مغز شما شلیک کرد تا شما این عمل من رو درک کنید. در واقع نورون های آینه ای مالتی مودال هستن، چند وجهی هستن، هم برای اینکه یک عملی رو انجام بدیم قابل در واقع کار کرد دارن، هم زمانی که من میخوام همون عمل رو یک فرد دیگه داره انجام میده درکش کنم، اون نورون فایر میشه و شلیک میکنه. در واقع اگر دقت کنید این همون کار استعاره است، نگاش روی چیز دیگری. یعنی شما عملی رو روی عملی دیگه نگاش میکنید، نورون های شما روی نورون های مغز من نگاش میشه و قابل درک میشه. و لیکاف و جانسون گفتن که نورون های آینه، این نورون ها برای زبان بسیار مهمن. حتی گفتن بچه هایی که اوتیستیک هستن بروکن میرر نورون دارن، این نورون های آینه شون شکسته. رزولاتی و گلسی از ابتدا اینها رو معرفی کردن و گفتن که این نورون ها برای در واقع پردازش زبانی و neural theory of language خیلی مهمه. نظریه نورونی زبان بسیار مهمه، نورون های آینه ای، چون اینها هستن که به نوعی شاید کمک میکنن ما زباندار بشیم. در واقع اون تجربه های محیطی رو برای ما وارد میکنن و ما در واقع به اون درک میرسیم. و فکر میکنم اینجا کافی باشه. من این مبحث رو جمع میکنم و کتاب From Molecule to Metaphors رو میتونید شما نگاه کنید. مثلا من خودم این رو رفتم بررسی کردم، توی مقاله‌ای دیدم که تمام نواحی که این نواحی نورون‌های آینه‌ای وجود دارن، همین نواحی توی مطالعات مفاهیم استعاری درک میشن. در واقع خیلی روی هم نگاش دارن. و من کتاب‌ها رو الان معرفی کنم. خب من فکر می‌کنم که کتاب‌هایی هست که اگر می‌خوایم علم شناخت رو بخونیم حتما باید اینها رو مطالعه کنیم. اول از همه کتاب در واقع علم شناخت یا شناخت پژوهی که آقای دکتر قاسم زاده، حیوالله قاسم زاده استاد ما و شناخت پژوه به نظر من اول ایران معرفی کردن، خب ترجمه کردن به زیبایی و شما خیلی میتونید مفاهیم رو به درستی اینجا باش مواجه بشید و اصلا با اون انقلاب شناختی که اتفاق افتاده مواجه بشید. من مقاله انقلاب شناختی رو هم ترجمهش رو توسط آقای دکتر قاسم زاده براتون فرستادم، اون رو هم عزیزان میتونن مقاله رو مطالعه کنن و به علم شناخت برسن. ایشون اختصاصا چون استعاره درمانی رو هم کار میکنن، در روانشناسی استعاره درمانی رو دارن، استعاره به همین معنایی که گفتیم. خب در واقع اخیراً کتاب مقدمه‌ای برای شناخت پژوهی استعاره رو، قطره در نهانخانه صدف رو منتشر کردم و ابتدا هم استعاره و شناخت اینها رو میتونن به شما کمک کنن که استعاره مفهومی رو کاملا متوجه بشید. و نکته جالب این کتاب ها اینه که در واقع در زبان فارسی، در ادبیات فارسی برای شما مثال فراوان مثال آوردن از هر چیزی که شما کاملا برای شما بدنمند و جسمانی بشه. خب زبانشناسی شناختی با نوشته های دکتر نیلی پور، این به شما خیلی کمک میکنه که مباحث اصلی رو در زبانشناسی شناختی بخونید و متوجه بشید. و اصلا مصاحبه لیکاف اختصاصا در این هست که توسط خود آقای دکتر نیلی پور انجام شده و خب ایشون خودشون مثال و آورد برای تمام مفاهیمش. کتاب درآمدی بر زبانشناسی شناختی آقای دکتر راسخ‌مهر، این هم خیلی کمک کننده است. اگر در خصوص آگاهی و مفاهیم در واقع جدید ذهن در واقع میخواییم بدونیم که آگاهی در ذهن چه اتفاقی در مغز چگونه شکل میگیره و رابطه زبان و آگاهی، اون مفهوم کوالیاها در ذهن چیه، این کتاب جرالد ادلمن، ترجمه در زبان آگاهی جرالد ادلمن خیلی کمک هست. اون مفهوم در واقع اندیشه و زبان و اینکه زبان و اندیشه چه رابطه‌ای با هم دارن، آیا همزمان با هم فرا گرفته میشن، اول زبان است بعد اندیشه، در واقع کتاب اندیشه و زبان ویگوتسکی هست. و خب اگر دوست دارید که حالا این پژوهش‌ها رو به زبان انگلیسی بخونید، اگر دوست دارید که واژگان این علوم رو بدونید، این در واقع واژگان هم در این کتاب معرفی شدن و بهترین در واقع ترجمه از هر واژه در زبان فارسی هست که به کار شما میاد. اینها کتاب‌هایی بود که الان فکر می‌کنم این کتاب هم نمی‌دونم مطالعه فرمودید، خطای دکارت، آنتونیو داماسیو که اومده در واقع بیان کرده که ایراد دکارت، کار دکارت چی بود در حقیقت، اینکه در یک قسمت مغز در واقع اگر من میخوام لاجیکال ثینگ خردورزی کنم، یک قسمت مغز من هست و احساسات من یک قسمت دیگه. این خطا رو معرفی کردن که در واقع لیمبیک سیستم من و کورتکس من هر دو در کنار هم باید به هم کمک کنن، در واقع یک رفت و برگشت داشته باشیم، تا یعنی اون احساسات من هم به من کمک میکنه که من بتونم از خردم درست استفاده کنم، توی این کتاب وجود داره. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم چون من پر حرفم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، متوجه سختی کار و گستردگی مباحث هستیم و کاملا درکتون میکنیم. استفاده کردیم از مباحث ارزشمندتون. بشنویم از دوستان اگه نکته سوالی دارن. دوستان حاضر در جلسه، آقای دکتر سوری
سلامت بشین، خواهش میکنم. سلامت بشین، لطفا.
آیه دکتر کریمی در خدمتتون هستم، اگر نکته ای.
خواهش میکنم. سلامت بشین. همه عزیزان بهتر از من مباحث رو میدونن، شاید به یه زبان دیگر بیان شد. سلامت بشین.
و دوستان فضای مجازی هم تشکر کردن، سوال خاصی هم نبوده. خانم دکتر اگر اجازه بدید من دو تا سوال کوتاه خدمتتون داشته باشم. یکی این که در بحث در واقع ما اشاره می‌کردیم برای درک مفاهیم انتزاعی در واقع این استعاره‌های مفهومی بیشتر به کار می‌ره. من می‌خواستم بدونم که این فقط برای درک یا نه، ما اساساً در تولید مفاهیم انتزاعی هم استعاری عمل می‌کنیم.
بله.
برعکسش هم هست.
بله بله. خب یعنی اینکه خب ابتدا هم درک باید اتفاق بیفته. ما همه میدونیم که کودک از ابتدا در واقع دو سال تولیدی نداره و از طریق سیستم شنیداریش فقط میشنوه. ابتدا درک باید اتفاق بیفته تا به اون کارکرد برسه. اگر درک نشه، تجربه نشه، در واقع اون تعبیرگری من اتفاق نیفته، من ابتداعا نمیتونم خلقش کنم. البته درک هم نه درک معنی این که حتما شنیده باشه، نه تجربه کرده باشه. در واقع نوعی درک به نوعی همون تجربه است. گاهی اوقات این استعاره در ذهن من برای اولین بار پرورش یافته، ولی یک تجربه ای من داشتم که یک این به این درک و این اندیشه رسیدم و این رو تولید کردم. در واقع درک به این معنای تجربه.
این که بله اشاره میکنم به این که اساساً شناخت استعاریه و اصلا نمیتونه از این خارج، درک اصلا استعاری اتفاق میفته، شد به همین معنی باشه. ما در هم در درک یعنی فهم عبارات انتظاری میشتریم، مفاهیم انتظاری میشتریم برای اینکه بدونیم که اینا چیه، بتونیم در واقع این ساختارهای استعارهای مفهومی رو بفهمیم و برگردیم ما متوجه بشیم. از این برم
چون هم
باید
نگاه جام بدیم.
انجام بدیم. دکتر بعدی راجب یه سوالی است، راجب فراروی از استعاره ها. آیا به نظر شما اساساً امکان هست برای ما با توجه به ظرفیت های شناختی که داریم از زبان و یا در یک تعبیر دیگه از استعاره خارج بشیم و یک منظر مطلقی داشته باشیم نسبت به واقعیت، یا نه هیچ امکانی نداره؟ البته اینه که سوالی که میکنم، میخوام نظر شما رو بدم با توجه به اطلاعاتی که تو حوزه علوم شناختی دارید، آیا به نظر شما همچین منظری میتونیم داشته باشیم یا نه اصلا همچین امکانی وجود نداره؟
من میتونم سوال شما اینجوری متوجه بشم که حالا ما خود استعاره ها، من این رو فرصت نکردم بگم، ما استعاره های مفهومی اولیه و ثانویه داریم. استعاره هایی که دو حوزه دارن، دو حوزه بر هم نگاش میشن. استعاره های ثانویه شامل چهار حوزه است، یعنی در واقع یعنی استعاره ها میتونن سطح پیچیدگیشون در واقع بالا بره، یعنی پیچیده تر بشن. اما صحبتی که شما فرمودید تو من در واقع اون مفهوم تام یا نظریه ذهن در ذهنم اومد. این که خب نظریه ذهن میگه من یک سری فایسه باورها و اندیشه ها و اعمال وجود دارم و فرد دیگری هم با این باورها و اعمال وجود داره. اینکه من بتونم در واقع ذهن خانی کنم به نوعی، یعنی فراتر از استعاره، یعنی آنچه که او نگفته، آنچه که او انجام نداده رو درک کنم، یعنی به نوعی ذهن خانی. خب با توجه به این که در واقع مطالعاتی که روی مغز انجام شده متوجه شدن که ما نهایتاً 20% از مغز رو تونستیم کشف کنیم و متوجه بشیم. و اصلا خود آگاهی، فرایند آگاهی هنوز کامل، این فرایند نگاشتش، مبنای نورونیش هنوز کاملا درک بدنه که آنکانشس یا سابکانشس ما هنوز در واقع براش تعریف و توصیفی وجود نداره و در حقیقت مبنای نورونیش داده نشده. و گفته شده که ما همینجور که پیش میریم داریم بیشتر از مغز درک میکنیم. بله ممکنه که سالهای بعد، حالا نمیدونم ما هستیم یا نه، به اون دانشی از مغز برسیم و اون تجربه از مغز یا علمی از مغز برسیم که بتونیم در واقع لایه‌های پیچیده‌تری رو یا فراتر از استعاره رو حتی داشته باشیم و درک کنیم. ممکنه. و اگر به اون علم برسیم که هنوز دسترسی به اون علم پیدا نکردیم.
بسیار عالی. خواهش
می‌کنم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از خانم دکتر که ارائه خیلی خوبی دادن. یه سوالی به ذهن من رسید که آیا با توجه به این در واقع بحث استعاره که فرمودید و بحث کانتکست که استعاره ها از طریق کانتکست در واقع ارتباط رو منتقل میکنن، آیا این استعاره ها رو یعنی به شکل طبیعی موجود باید بودند ما رو در بافت و از اجتماع، حالا از اجتماع انسانی ها بگیریم و ارتباطات رو برقرار کنیم؟ سوال این هستش که آیا این استعاره ها رو میشود تولید کرد، میشود ایجاد کرد و مثلا در کنار این استعاره ها کانتکست مربوطه خودش رو هم ایجاد کرد و در مجموع یک شناختی رو به مخاطب ارائه بدیم و تصمیمات، یعنی اون رویکردهای متفاوت رو از مخاطبمون بگیریم؟ آیا این امکانش هست به لحاظ علمی یا نه؟
اولا استعاره های اولیه یونیورسال هستن، در همه جا تقریبا وجود دارن و این استعاره های اولیه کمک میکنن که اون استعاره پیچیده برای ما قابل درک بشن و در واقع شناخت بشن. خب این استعاره های اولیه الان با توجه به این در واقع رشد رسانه و در واقع اینکه ما به دلیل رسانه میتونیم به فضای مجازی میتونیم به جاها و کشورهای مختلف دسترسی پیدا کنیم، یه سری مفاهیم از جای مختلف اصلا وارد شدن، یعنی در واقع بخوایم یا نخوایم مفاهیم استعاری دارن منتقل میشن از جایی به جایی دیگه. و البته خب در واقع مفهومی رو که درک میکنی البته کانتکستش به مرور اتفاق میفته، یعنی وقتی من اون رو درک میکنم در واقع به دلیل همون در واقع تجارب جسمانی ما از در واقع محیط‌های مختلف که به دلیل همون رسانه داره اتفاق میفته، ما کانتکستش رو داریم ایجاد میکنیم و داره کار میکنه. و خب مثلا گاهی اوقات مفاهیم استعاری که یک فرد داره، ما در مثلا روانشناسا در درمان استفاده میکنن، ما استعاره‌های شما رو میگیریم، از اونها استفاده میکنیم، اونها رو تحلیل میکنیم، تغییر میدیم و به شما تحویل میدیم که تفکر شما تغییر پیدا کنه نسبت به یک بحرانی که در ذهن شما وجود داره، نسبت به افسردگی که در ذهن شما وجود داره. و همین دلیل هست که استعاره ها الان در روانشناسی، در روان درمان خیلی استفاده میشن.
خب تشکر میکنیم از خانم دکتر علیزاده برای مطالب بسیار ارزشمند و قابل استفاده‌ای که فرمودن و از دوستانی که ما رو همراهی کردن در این جلسه. جلسه رو به پایان می‌بریم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.